بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث تفسیرمون به لطف خدا الحمدلله رسیدیم به آیه 146 از سوره مبارکه اعراف. در این آیه کریمه اولین مرحله بحثمون ترجمه آیه به همراه تذکرات اخلاقی اون بود که الحمدلله جلسه دیروز به پایان رسید. حسب سنت و روش کارمون بعد از ترجمه آیه وارد شرح لغات میشیم که در این زمینه دیروز اولین لغت رو که تعبیر اسرف بود اونم ازش بحث کردیم و تموم شد، فلذا به مدد الهی وارد دومین لغت میشیم که این لغت دوم نکات قشنگ و نابی داره. دومین لغتی که در اینجا مورد بحث و مد نظر است تعبیر رشد هست. می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ان یروا سبیل الرشد. این کلمه رشد به عنوان دومین لغت مورد بحث ما هست. کلمه رشد با رشد دو ضبط متفاوت دارد. اون چی که اینجا ضبط شده رشده. رشد در یک نگاه کلان و کلی به معنای هدایت و راه حق است. سبیل رشد یعنی راه حق، راه هدایت. اون آیه معروف در آیت الکرسی، قد تبین رشد من الغی. چه اتمام حجت های قوی آقا، چقدر هم قشنگ انصافن. قد تبین رشد من الغی، ما راه خیر و شر رو برای همه روشن کردیم. کسی نمیتونه قیامت ادعا بکنه که من نفهمیدم اینجا اشتباه بود. حتی بعضی میگن ها، بعضی اداره میکنن، ولی خدا گوششون رو میگیره، فیلم دنیاشون رو براشون پخش میکنه، میگه ببین این چیزی که تو در این موقعیت گفتی من نفهمیدم شره، نفهمیدم بده، برای چی نفهمیدی؟ بله اینجا نفهمیدی، ولی برای چی نفهمیدی؟ دست پخت خودت بود که نفهمیدی، تقصیر خودت بود. شما 10 سال قبل از این یا حتی 20 سال قبل از این یک نوجوان بودی، یک جوان بودی، اون موقع میفهمیدی که این شره، میفهمیدی این غیه. حالا که سنت به 50-60 سالگی رسیده نمیفهمی؟ بله الان نمیفهمی. ولی چرا الان نمیفهمی؟ برای که روی اون فهمای خودت پا گذاشتی. سبحان الله، سبحان الله. اون موقعی که دلت پاک بود، نوجوان بودی، جوان بودی، میفهمیدی که این خطاست. نور وجدان به تو هشدار میداد. ببین آقا، یه بچه دهاتی بی سواد تو یک کور دهات تو مدرسه وقتی یواشکی پاکونه رفیقشو برمیداره، همچنین قلبش به تاپ تاپ میفته. یه بچه دهاتی بی سواد از یک خانواده کاملا بی فرهنگ، هیچ فرهنگی هم نداشته باشه، تو مدرسه یواشکی خودکارشو برداره، یواشکی پاکونشو به همون لحظه دلش. خب این یعنی چی؟ یعنی نور وجدان تو این موقعیت داره به تو هشدار میده این سبیل الغیه، این غیه، این روش نیست. اصلا چرا یواشکی برمیداره؟ برای که میگم اشتباست. اگه اشتباه نباشه که یواشکی انجام نمیده. تو اون موقع که بچه بودی، نوجوان بودی، جوان بودی، فطرتت هنوز خیلی آلوده نشده بود، میفهمیدی که تبین الرشد من الغی. الان خیلی عذرخواهی میکنم دور از محضر نورانی شما، الان که 50 60 سال شده، 70 سال شده، 80 سال شده، دیگه انقدر پا گذاشتی روی این نور فطرت و وجدانت که دیگه الان نمیفهمی. پس اینا بعدا تو قیامت نمیتونن بهونه بیارن که خدای ما نه نمیفهمیدیم، نمیفهمیدیم. اصلا خود این نفهمیدن الان جرمه. تو چیکار کردی که نفهم شدی؟ چقدر پا روی نور وجدان گذاشتی که انقدر نفهم شدی؟ چی کار کردی؟ قد تبین الرشد من الغی فألهمها فجورها و تقواها. با خودت چه میکنی؟ با خودت چه میکنی؟ خب پس رشد به معنای راه هدایت است، پیمودن راه حق است. ولی جناب راغب در المفردات باز با اون دقت ظریف خودش اینجا حرفای جدیدی داره. خوب دقت بفرمایید. گفتن که اولا یک رشد داریم، یک رشد داریم. تو این استعمالات قرآنی ها، تو این استعمالات قرآنی، یک رشد داریم، یک رشد داریم. من یه جمله رو عرض بکنم خدمتون عزیزان من. چرا ما تو بحث یه لحظه از دست تفسیر خارج بشیم؟ چرا ما تو بحث تفسیرمون این مراتب رو داریم سیر میکنیم و برای شرح لغات وقت میذاریم؟ چرا واقعا؟ تا بالا براتون سوال نشده اصلا چرا ما از این سبک تفسیری داریم استفاده میکنیم؟ تو روش ترجمه اونطوری وقت میذاریم، کلمه به کلمه توضیح میدیم چجوری ترجمه بکنیم، بعد لابلاش خدا توفیق بده امام زمان روزمون بکنه نکات اخلاقیش هم میگه، بعد میرم رو شرح لغات، بعد میرم سراغ نکات. واقعا چرا؟ یک جهتش اینه عزیزان من، اگه میخوا واقعا فقیه بشی، اگه میخوا درست دین شناس بشی که هم قرآن بفهمی هم روایت بفهمی، یکی از فرمول های اساسش همین لغتشناس خوبی باشی. لغتشناس خوبی باشی. اگه لغتشناس نباشی نه در اجتهاد به جای خوبی میرسی، نه در روایات و حتی تو منبر میتونی موفق بشی. خدا حفظ بکنه حضرت علامه استاد بزرگ حوزه آی جوادی آمولی رو حفظه الله حفظه. چرا این مرد همیشه حرف نو داره؟ چرا ایشون همیشه حرف تازه دلچسب داره؟ یکی از رموز و موفقیت این شخصیت بزرگ همینه که در علم لغت و لغت شناسی خیلی قدره، خیلی قویه. یه روایت رو من میخونم و ازش رد میشم، یه روایت رو ایشون میخونه. روایتی که ایشون میخونه که روی تک تک لغات دقت داره و ریشه یابی میکنه، ببینی چه حرفای نوعی ازش در میاد، چه حرفای تازهی داره. همین روایتی که دو روز پیش از حضرت زهرا براتون خوندم از خطبه فدکیه، چند شب پیش ما یه جای حالا برای منبر دعوت بودیم، اتفاقا همین رو خوندم. خیلی برای آقای جالب بود که عجب حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یکی از اصلی ترین علل کوتای انصار و مهاجرین مسئله راحت طلبی رو میاد اشاره میکنه، در حالی که ما اگر به لغت دقت لازم رو نداشته باشیم از کنار این عبارت ساده عبور میکنیم و اصلا از دستمون میره که بحث چی بود. ببینید از این خیلی نکات نابیست دارم خدمتون عرض کنم. شما رو به خدا یا صاحب الزمان یا ابن الحسن حق مادر حضرت زهرا آقا دستمونو بگیره، اگه واقعا میخواد به جایی برسیم چه تو اجتهاد چه تو منبر در فهم روایات باید لغتشناس خوبی باشیم. بالاخره مقاصد و اقراض و مفاهیم در دل اهل بیت تو الفاظشون خوابیده. راه ارتباط تو با دل امام صادق، این جمله رو خوب دقت کن، خوب دقت کن، راه ارتباط، کانال ارتباط شما با دل امام صادق همین علم لغت. اگه بخواد تو دل امام صادق راه پیدا بکنی، اگه ما از دل امام صادق حرف بگیریم، دل امام صادق زبانش که فداش بشن، او سر جای خودش. بعضی فقط با زبان حضرت ارتباط داره، بعضی مثل آقای جوادی با دل امام صادق ارتباط داره، از دل حضرت سید میکنه. اونایی میتونن از دل اهل بیت سید بکنن، دور رو مروارید بیرون بکشن، که توی علم لغت موفق باشن. اینه که عزیزان ما داریم تو علم، تو بحث تفسیر وقت میذاریم. پیامش اینه، بده میشه اینا رو تند خوند و زود رد کنیم بریم جلو. خب کجا بریم که چی بشه؟ بفهمیم و بریم، یه چیزی گیرمون بیاد. اینه که من حیفم اومد این تذکر ارزان، چون که آقاد احساس میکنم رفقا وقتی من به بحث شر لغات میرسم احساس میکنم بخش خیلی مهمی نیست، زودتر ردش بکنیم بریم. اینطوری که از نگاه ها من استشمام کردم، یکی بیشتر تو همون ترجمه آیه که نکات اخلاقی هست بیشتر مشتری داریم، با بخش سوم که نکات تفسیری میاد مشتری ها زیاده. این وسط که به لغات میرسیم و شرح لغات بحث میکنیم، بعض از واسه جدی نمیگیرن، ملول میشن، خیال میکنن دیگه خب حالا الان یه فرصتی شد که مثلا تو خیال خودشون باشه، یا عذرخواهی میکنم مثلا دیگه با گوشی. و نه، خواهش میکنم این فرصت هم از دست ندید. شاید اهمیت این کار وسط کمتر از دو طرف نباشه واقعا. من دیگه به آقای جوادی براتون مثال زدم که حجت بیانی باشه واقعا. خدا میدونه من هر وقت خودم از فرمایشات آقای جوادی میشینم که گوش بدم استفاده های زیادی میبرم. چرا؟ رمزشو در همین دیدم. ایشون اصلا خدا کمکش کرده نگاهش شسته، آیه میخونه یه طور دیگه میخونه، روایت میخونه. من پیش خودم میگم خدا چرا منم که این روایت صد بار، چرا من اینو اینطوری نفهمیدم؟ بعد کشف کردم فرق بین من و آقای جوادی همین که اون در تک تک لغات ریشه زنی میکنه. بعد وقتی ریشه زنی میکنه میبره به یه جاهای وصلش میکنه که آدم واقعا مبهوت میمونه. اینه که من تأکید میکنم به این بحث دومم، این شرح لغات هم حتما عنایت داشته باشه، دل بسپرید واقعا. خب در این بحث رشد که از کرده معنای کلیش یعنی هدایت، قد تبین الرشد من الغی، یعنی راه هدایت از راه گمراهی برای همه روشنه. ولی جناب راغب در المفردات گفته آقا تو استعمالات قرآن یک رشد داریم، یک رشد داریم، که این دوتا با همدیگه فرق میکنه. دو تا فرق بینشون مطرح شده. بعضی ها گفتن رشد به معنای شایستگی عقلیه، رشد به معنای شایستگی دینیه. حالا یه الهام و یک استفاده از فضای فقهمون هم داشته باشیم. همین چند دقیقه پیش در درس فقه در بحث محدوده ولایت ولی چی گفتیم؟ گفتیم ولی دو جور ولایت دارد، یه ولایت تصرفی، یه ولایت ارشادی. ولایت تصرفی ولی نسبت به فرزندانش تا کی بود؟ تا سن رشد. یادتونه؟ خب سن رشد یعنی چی؟ یعنی اون حدی که شایستگی عقلی و عقلانی پیدا بکنه، این بچه بتونه گلیم خودش از آب بیرون بکشه. شاخصش هم شهادت و عرفه. هر وقت این بچه به این شایستگی عقلی و عقلانی رسید که خودش بتونه داد و ستت معاملات رو انجام بده، میگن به سن رشد رسید. اینجاست که دیگه باید اموال رو به خودشون تحویل بده، دیگه به ما ربطی نداره. تا الان وظیفه من بود نوکری برات کردم، برات حفظ کردم، حالا دیگه خودت به سن رشد رسید، تحویل خودت، مقرر کار بکنی بکن. ولی به شرطی که سن رشد احراز بشه ها، همین که یه علائم اولیه به چشم بخوره کافی نیست، چون باید به ثبات برسه واقعا. یعنی احراز بکنه که این بچه دیگه واقعا میتونه اموالش رو مدیریت بکنه. یه موردی رو خودم براتون عرض کردم که بنده خدا خودش هم پیش من اعتراف کرد، گفت پدر ما فوت کرد خدا رحمتش بکنه، من یک نیمچه جوون نوجه جوون تازه برار افتاده بودم، اموال پدر که تحت عنوان ارث تقسیم کردن همش سهم منم همش دست خودم دادن. برادر بزرگتر داشتم، خواهر بزرگ، من تتواری بودن. الان خودش که از شخصیت هاست این آقا، الان خودش که از شخصیت هاست، مسئولیت داره. ولی میگفت اون موقع وقتی اموال و ماترک پدران به عنوان ارث تقسیم کردن، من یه نوجوان تازه به دوران رسیده بودم، همه شو دادن به من، منم میرفتم پاساژ قدس هی از این محصولات فرهنگی میخوردم، فلان کاری میکنم، فلان کاری میکردم، کل سهمی ارث بابا رو دود کردم و رفت هوا. در حالی که اگر اون موقع یکی دست منو میگرفت میگفت پسر جان با یه سهم ارثت یه زمین بخر، یه آپارتمان بخر، تو بالاخره 5 سال دیگه 10 سال دیگه ازدواج میکنی، زن زندگی میخوای، خب میگفت من اونو راحت میتونستم خونه دار بشم. متاسفانه هیچ کس به من چیزی نگفت، منم فقط خوشحال بودم که بله پول دستم اومده و احساس و غرور کردم که بالاخره اموالم دست خودم، انقدر رفتم این پاساژ قدس اومدم که خودش میگفت متاسفانه همه به باد رفت. نه، این سن رشد باید تثبیت بشه، یعنی پدر احراز بکنم که واقعا این میفهمه داره چی کار میکنه. خب پس بین رشد و رشد اختلاف، یک قولش هم اینه که بعضی گفتن رشد شایستگی عقلیه، رشد شایستگی دینیه. خب شما اگه همه امروز جناب آقای مرتضی بزرگوار که الحمدلله در تبلیغ موفقیت، این لغت رو بری تو روایات ببینی، بعد مشخص میشه تو کافی اینطوری اختلاف چیز آورده، چقدر در فهم روایت برای شما کمک میکنه، چقدر معنای روایت رو جا به جا میکنه. رشد بخونیم و رشد بخونیم، وقت نتیجه بس چقدر عوض میشه واقعا. خب این یک دیدگاه. پس قول اول چی شد آقا؟ میگن رشد به ذمه به معنای شایستگی عقلیه، رشد به معنای شایستگی دینی. ولی یه قول دوم هم داریم که این رو بیشتر راغب روش تاکید میکنه، گفته رشد به معنای اعم از امور دنیوی و اخرویه، در حالی که رشد اختصاص به امور اخروی دارد. حالا شاید مثال هم آورده از آیات قرآن در همون سوره کهف، آیه 66 از سوره کهف با آیه 24ش رو مقایسه بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، می‌فرماید هل اتبعک قال ان تعلمن مما علمت رشدا. این مذاکره بین جناب موسی و خضره، داستان موسی و خضر اگه خاطر مبارکتون باشه در اون وادیه. خب اینجا رشد داره، این رشد که در این آیه استعمال شده هم به معنای امور دنیوی میتونه باشه، هم به معنای امور اخروی. یعنی داره موسی از خضر تقاضا میکنه که اگه من از تو تبعیت بکنم چیزایی رو به من یاد میدی که هم توش نفع دنیاست و هم توش نفع آخرته. چقدر معنای عوض میشه؟ در حالی که اون آیه 66 تا همین سوره کهف، عسا ایهدی یعنی ربی لأقرب من هذا رشدا، امید از خدای من مرا به چیزی که به ثواب و به حق نزدیکتر است هدایت کند. خب این اینجا اصلا بحث سر امور اخرویه، سر امور معنویه، به چیزی که حق است هدایت بکند. یعنی اینجا اصلا صحبت سر امور دنیوی و نفع دنیوی نیست. وقت آقا فهم این چیزا تو استخاره هم کمک میکنه. اگر این آیه برای استخاره بیاد، ما میگیم بابا این بهره معنویش زیاده، ولی اون آیه قبلی برای استخاره بیاد میگیم هم توش نفع دنیوی داره، هم توش نفع معنوی داره. پس رشد از نظر راغب اعم از امور دنیوی و اخرویه، ولی رشد اختصاص به امور اخروی داره. اینم از کلمه رشد. و ما آخرین لغتی که اینجا هل اتباکه کهف آیه 66 اصلا ایهد، یعنی کهف آیه 24، اگر غیر از این گفتم بله اینجا اینطوری یادداشت کردم. بله خب اما آخرین لغتی که در اینجا مورد بحث است کلمه غیه. اینم خوب دقت بکنی، اینم نکات نابی داره. غی در مقابل رشده، بازم همون آیت الکرسی رو مد نظر داشته باشید، قد تا تبین الرشد من الغی. رشد معناش چی شد؟ راه صلاح، راه هدایت. خب غی چی میشه؟ گمراهی و زلالت. ولی جناب راغب در المفادات باز اینجا نکته نابی رو فرمودن، گفتن که غی یعنی جهل، چون گمراهی موقع از جهل، آدم جاهل گمراه میشه، اگه جاهل نباشه گمراه نمیشه. حالا یک کسی میگه که آقای که میدونه داره گمراه میشه، بله این قسمت چون میدونه که مثلا اینجا کار خیره، ولی جاهل از اون فراتر از این مسئله هست که اگر به اینجا نره چه اتفاقی براش میفته. پس بالاخره اینم جاهله. دقیق کردی نکته شی شد؟ آدم جاهل قهرن سر از گمراهی در می آورد. اون کسی که توی بیابان نمیدونه از کدوم مسیر بره، خب خیلی بعیده که بتونه به سر منزل مقصود برسه، اینا معمولا گمراه میشن. تو مسیر معنوی هم همینطوره. حالا اصل غیب به معنای جهله، ولی نه هر جهلی، اون جهلی که ناشی از اعتقاد فاسد باشه. چی میخواد بگیم؟ دقت بفرمایید. میخوام عرض بکنیم ما دو جور جهل داریم. یک کسی جاهل، اصفایی میکنم، نادانه و از بیخ صفره، از هیچی نمیدونه، این یه جهله. ولی یه جهلی داریم که طرف نادانه، ولی به خاطر یک اعتقاد فاسد نادان شده. این فرق میکنه. مثال بزنم خدمتون، یک کسی نسبت به این عرض به خدمت شما، مسئله عرض به خدمت شما شرعی، کلن جاهله، اصلا نمیدونسته که ربا در اسلام حرامه، نمیدونسته، فرض میکنه. خب این یه جهلی که از بیخ بنده خدا صفر کیلومتر بوده و آگاه نبوده. یک کسی دیگه میدونه ربا حرامه ولی فکرش خرابه، یادن دنیا طلبه، این جهان بینیش مشابه همون نکته که در آیه قبلی گفتیم خاطرتون است، که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. این جهان بینش فقط پوسته ظاهری از این دنیاست، غیر از این دنیا هیچی دیگه نمیفهمه. فلذا این به پدر خودش هم رحم نمی کنه، سر بزنگا به جوان خودش هم رحم نمی کنه. داشتیم ما یه موردی از نمیدونم ارومی بود کجا بود، از این شرع لب مرزی زنگ زده بود جوان، میگو من با پدرم دیگه اختلاف هم شده. چرا؟ چون پدرم به من رحم نمی کنه. پدره به جوان خودش دیگه رحم نمی کنه. وقتی آدم دنیا طلب شد، متاسفانه در حیطه هوای نفس قرار میگیره که دیگه از جوونش هم حتی میگذره. عرضم اینه در اینجا این مسئله جهل گاهی ناشی از اعتقاد فاسده، یعنی این اصلا نگاهش به ربا فرق میکنه، میگه چون تو ربا سوده هست من میخوام دنبال ربا باشم، کاری هم ندارم خدا راضی هست یا نیست. پس غی به معنای جهل است، ولی نه جهلی که واقعا نادانی صرف بوده باشد، بلکه اون جهلی که از اعتقاد فاسد ناشی شده است. خب حالا همینا رو جمع کن بیار به این آیه تطبیق بده. آیه چی میفرماید؟ میفرماید ان یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا. راه هدایت رو با چشمش میبینه، متاسفانه نمیپذیره، قبول نمیکنه. و ان یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا. راه گمراهی رو که میبینه، این راه گمراهی رو به عنوان راه خودش و مسیر خودش انتخاب میکنه، دیگه من میخوام اینجا برم، تو این مسیر برم. خب حالا اون نکات گفتیم رو به این آیه اضافه کنم، معناش چقدر قشنگ میشه. سبیل غیر رو که میبینی یعنی چی؟ یعنی میبینی اینجا گمراهیه، ولی میفهمه که این مسیر گمراهیه، میفهمه این مسیر گمراهیه، اینش بده واقعه. با آگاهی که اینجا شره، اینجا بدبختیه، داره انتخاب میکنه. وقت بعد از این اصرارم میورزه، چون با انتخابش وارد این مسیر شده و اصرارم کرده، اینا همه دست به دست هم میده که خدای متعال این رو از رحمت خودش منقطعش بکنه، جداش بکنه، اونو به خودش رها بکنه، که وقتی به خودش رها شد تبدیل به همین وضعیت میشه، متاسفانه گرفتار غفلتی میشه که دیگه هیچی رو نمیفهمه، در حالی که این 20 سال پیش که جوان بود همین چیزا رو میفهمه، ولی الان دیگه نمیفهمه. خب شرح لغات این آیه کریمه الحمدلله به پایان رسید. من قصد داشتم یه بخشی از نکات تفسیری رو محضرتون عرض بکنم، ولی چون دیگه داریم به صدای اذان نزدیک میشیم، اجازه بدید این دو سه دقیقه رو ما خلاصه بکنیم، انشاءالله از جلسه فردا که ابتدای وقت هست انشاءالله به نکات تفسیریش بپردازیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.